فردا جمعه 10 خرداد ماه 25 ماه مبارک رمضان راهپیمایی سرتاسری روز جهانی قدس. خب شنوندگان عزیز و گرامی، عصرتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. شعبده شوم در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. جنبش های معنوی نوپدی، تأثیر مدرنیته در شکل گیری جنبش های معنوی نوپدید.
این شرنگ شیطانی است که در سحاب شوم رنگ می زند.
رسوم رو خصوص خودش رو داره. به درمان میشه گفتش که مراسم نیاییش هستیش، مراسم ظهورش هستیش، مراسم قربانیش، مراسم بسیار
خوبی دارم خدمت شما عرض میکنم. بیواسطه طرفی دیده برای میکنم و نجات شده میکنم.
من آدم رسیتمت شعبده شیطان را، این وعده خداوند است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه شعبده شوم رو تقدیمتون میکنیم، برنامه‌ای درباره عرفان‌ها و معنویت‌ها و همچنین فرق و مذاهب و عرفان‌ها و معنویت‌های نوپدید. در چند برنامه اخیر مباحثی پیرامون جنبش‌های معنوی نوپدید تقدیم شما عزیزان شد. در برنامه امروز باز هم این موضوع رو مورد کنکاش قرار میدیم. با ما همراه باشید. همراهان گرامی، برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم. جناب آقای دکتر محمد مهدی حکمت‌مهر، پژوهشگر مطالعات فلسفی و مدرس دانشگاه، و همچنین حجت الاسلام المسلمین ابوالحسن حسنی، پژوهشگر حوزه مباحث دینی. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر حکمت‌مهر و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
حجای حسنی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امیدوارم که از برکات این روزها به بهترین وجهی بهرمند بشیم
انشاءالله. ما در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون جنبش های معنوی نوپدید تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. آسیب شناسی داشتیم از جریان های معنوی نوپدید و ترفندها و شگردهای جریان‌های انحرافی رو برای جذب مخاطبان تحلیل کردیم در خدمت کارشناسان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. در برنامه امروز ما بیشتر می‌خوایم تأثیر مدرنیته رو در شکل‌گیری جنبش‌های معنوی نوپدید تحلیل کنیم و نقد‌هایی که خود اندیشمندان غربی در این زمینه وارد کردن به جنبش‌های معنوی نوپدید. در ابتدای برنامه خدمت شما باشیم جناب آقای دکتر حکمت‌مهر.
بله، در ارتباط با معنویت های نوظهور و جنبش های نوپدید عرفان های نوظهور، نکته ای که وجود داره و محل بررسیه و برای شناخت بهتر این جنبش ها میتونه به ما کمک کنه این که ما در واقع علل و عوامل پدید اومدن این جنبش ها رو بررسی کنیم در خود تمدن غربی که چجور شد که به اینجا میرسه که مثلا در قرن 20 و 21 این جنبش ها خیلی به طور فزایندهی رشد میکنند و در جای مختلف در واقع ایجاد میشند.
بله.
برای این عوامل چند تا علت رو در واقع میتونیم بر بشماریم. یکی این که بعد از قرون وسطا و قبل از در واقع پدید اومدن مدرنیته، یک جریانی هست تحت عنوان رنسانس که این جریان محل تأمله و میشه در واقع به عنوان یکی از نقاط برش بشموریم که تأثیر داشته در پدید اومدن این جریان. در دوره رنسانس یک جریانی هست تحت عنوان پروتستانتیسم که در قرن 16 هم این جریان ظهور پیدا میکنه و دو فرد خیلی مهمن، یکی لوتر و دومی کالوین، که این دو نفر خیلی نقش داشتن در پدید اومدن پروتستانتیسم که لوتر جای بحث زیاد داره، ولی خیلی اگر خلاصه بخوایم عرض کنیم، لوتر خودش کشیش بوده و جالبه که با اینکه کشیش بوده بر علیه مرجعیت دین توی جامعه اعتراض میکنه، میگه کی گفته که بهترین مفسر کلیساست، بلکه خود افراد، خود مردم، تک تکشون میتونن در واقع خودشون مفسر دین باشن. بله. و دیگه نیاز نیست که در واقع یک مرجعیت و اتوریتهی باشه خارج از فهم خود مردم که بیاد در واقع یک مطالبی رو برشون تفسیر و تعبیر کنه.
بله.
و از این جهت ایشون قائل میشه که دیگه نیازی به کلیسا و تفسیر اونها نیست و از این جهت به مرجعیت دین رسمی کلیسایی در واقع یک جوری اعتراض میکنه و به این مسئله خاتمه میده. و البته بعد از این ایشون هم عرض کردم افرادی مثل کالوین کار ایشون رو در واقع پیگیری کردن. این در واقع یک علت میتونه باشه. علت دوم بحث تفسیر سکولار فیلسوفان از حیات انسانیه.
بله.
که فیلسوفان مدرن به عنوان پیامبران در واقع زندگی متجدد قائل شدن که این عقل جزئی و معاش اندیشه که در واقع این حیات انسانی رو تعیین میکنه توی حالا حوزه‌های مختلف. اصلا تعیین کننده حقیقت همین عقل معاشه، نه عقل معاد. عقل معاش و عقل جزئی که بریده از وحیه و خودش به تنهایی میخواد در واقع در این خصوص تصمیم بگیره.
همینجا این سوال مطرح هست که اصلا ایشون و امثال ایشون آیا عقل معاد رو اصلا قبول داشتن یا اینکه نه، یه وقتی میگن عقل معاد رو قبول دارن بعد میگن عقل معاشه که تعیین کننده مثلا حقیقت هست، ولی وقتی که اصلا میگن اصلا عقل معادی در کار نیست، این مثلا چیزی است که به هر حال ارباب کلیسا مثلا به خورده مو دادن و غیر.
بله. البته در بین فیلسوفان، حالا شاید در مورد لوتر شاید بشه گفت در واقع یه جوری قائل بوده به این و شاید فکر نمی‌کرده کار به این جاها بکشه که حالا بعد از این فیلسوفا و بعد از این جنبش ها به وجود بیان. یعنی اگه بخوایم خیلی به نظرم باید امیدوار با حسن نیت نگاه کنیم تا
یعنی فکر نمی‌کرده کار به انکار عقل معاد است.
بله بله. ولی در بین فیلسوفان به نظر میرسه نه، اینا اصلا اعتقادی به این مسئله نداشتن و اصلا قائل بودن که این عقل جزئی معاش اندیشه که میتونه اینها رو به حقیقت و حقانیت برسونه. یعنی به نظر اینطور میرسه که باشه. در این خصوص رساله هایی که فیلسوفان مختلف مخصوصا کانت داره خیلی رهگشاست. کانت یک رساله‌ای داره، رساله درباره روشنگریه.
بله.
در واقع روشنگری چیست؟ مستظر هستین که کانت فیلسوف دوره روشنگریه. عبارتش اینه که میگه که آزاد باش در بکار گرفتن فهم خیش. یعنی دیگه شما نیازی نیست که مثلا ببینید که اصحاب کلیسا چی میگن، کتاب مقدس چی میگه، آقای کشیش چی میگه. نه، نیازی نیست. خودت فهمت رو آزاد کن، هر چی فکر میکنی حالا حتی با اون روش خاص خودشون دیگه. این در واقع به حقیقت منجر میشه.
یعنی خط قرمزی برای اون عقل جزئی‌نگر بشری دیگه قائل نیست.
بله.
برای فهمش.
بله. یعنی البته این حالا بعدن فهمیدن که نه، واقعا اینطور نیست، عقل معاش نمیتونه تو هر چیزی دخالت کنه. یعنی یواش یواش فهمیدن حدود اصلا براش قائل شدن. یعنی حتی تو خود کانت هم به همین صورته.
بله.
یعنی برای فهم انسان یک حدودی قائل میشه، میگه تا این حدش. مثلا کانت میگه که در مورد خدا یا در مورد حتی نفس انسان که امور غیر مادی هستند ما نمیتونیم در واقع تأمل جدی داشته باشیم، چرا که اینا از حوزه امور در واقع فنومن نیستن، اینا پدیدار نمیشن برای ما. این حتی خودشون هم به این قائل بودن که ما نمیتوانیم در مورد هر چیزی در واقع سخن بگوییم و با این عقل معاش اندیش در موردش بیاندیشیم.
بله.
با توجه به این تفسیری که حالا اینم باز محل بحث خیلی جدی داره و مجال خیلی وسیع تری میطلبه، بنابراین دیگه نیازی انسان نیست که در واقع به یک مرجعیت بیرونی برای فهم مراجعه کنه، همین عقل معاش اندیشش در واقع کافیه. یک نکته دیگه این که علت دیگه در واقع میتونه بشماریم این که این رویه علم گرایی و یا شاید بگید درست‌تر بگیم علم زدگیه که اتفاق افتاد از تجربه گراها به بعد، در واقع این قضیه در واقع آغاز شد و اینها در واقع تجربه رو به عنوان ابزار علم در نظر گرفتن و با این ابزار به نقد دین روی آوردن و همین مسئله در واقع منجر حالا به یک نکاتی شد، از جمله اینکه شاید مثلا این بحث علم در دوره جدید خیلی تونست به آسایش انسان‌ها کمک کنه، ولی در ادامه خواهیم گفت آیا تو آرامششون هم تونست در واقع تأثیر بگذاره یا نه.
نه تنها با این علم به نقد دین پرداختن، بلکه به دریافت دین و تجربه دینی هم روی آوردن به هم.
بله، که این در ادامه این مسائل اتفاق افتاد. بله. یک علت دیگه بحث نگاه و رویکرد تاریخ انگاری یا هیستوریسیتیه که این هم باز تأثیر گذاشت. مثلا یک فردی این تأثیر این رویکرد بود که فردی مثل کونت در واقع میاد بیان میکنه که دین رو، دین مولود جهل انسان هست، مولود نادانی انسان هست و قائل میشه که در دوره جدید دیگه جایی برای دین و خدا ما نمیتونیم در واقع بیابیم و اصلا دین یک امر خرافیه و باید جاش رو به چیزهای دیگه بده، جاش رو مثلا به چیزی مثلا شبیه دین انسانی بده، جاش رو به علم بده.
این ثمره همون در واقع بحث آغازین زندگی بشر در عرصه وجود نیست که اینها معتقدن که با جهل آغاز شد و مثلا دین اومد که این جهل او رو به علم، و با شرک آغاز شد و دین اومد که شرک رو به توحید تبدیل کنه، عکس اون چیزی که ما در دین اسلام قائل هستیم که انسان با علم و توحید و پا برسه وجود گذاشت.
بله، آگوست کنت در واقع مراحل اندیشه بشری رو سه دوره میدونه که حالا شاید این سه دوره بودنش هم چه بسا متأثر از تسلیس بود و سگانه است. این سگانه خیلی نقشش توی اندیشه غربی که از دین شروع میشه به فلسفه میرسه و بعد از اون در واقع علم، که دین رو در واقع نگاه آغازین انسانه، نگاه جاهلانه و کودکانه انسانه. انسان یواشاش که بلوغ پیدا میکنه میفهمه که مثلا از دین در واقع چیز در نمیاد، به فلسفه میرسه دوره جوانیه و بعد از اون دوره بلوغ در واقع این دوتا را دیگه رها میکنه. در واقع در اسلام فطرت انسانها با دین در واقع با این نگاه توحیدی آغاز میشه و اینطور نیست که بعدن که به بلوغ میرسه این نگاه رو بذاره کنار،
بلکه از همون ابتدا به این بلوغ میرسه و از جانب دین هم از جانب خداوند میرسه. علم آدم الاسماء کلها، یعنی اصلا انسان رو خداوند خلق کرد و با علم زندگی او رو در واقع آغازید و با توحید او رو آغازید، نه اینکه انسانی به دنیا اومد جاهل و مشرک و بعد خداوند مثلا انبیا رو فرستاد که اینها رو مثلا.
بله، اصلا اون علمی که اونجا مطرح میکنه با علمی که در دوره جدید مطرح میشه همین ساینس،
بله،
حالا تفاوت خیلی در واقع ماهوی داره، آقا اشتراک فقط لفظیه.
بله،
در ذیل همون روی علمی شما میبینید که مثلا در رشته های مختلف علمی مثل روانشناسی، زیست شناسی، حتی فیزیک، نگاه ها و انتقادات جدی نسبت به دین و در واقع خدا مطرح میکنن و از این جهت در واقع میخوان که یک خدا زدائی و دین زدائی بکنن از در واقع جامعه غربی، که اینم باز میتونه یک علت مهمی باشه با اون چیزی که در انتها میخواییم عرض کنیم خدمت.
بله،
من اگر بخوام یک جمعی از این مطالب عرض کنم این که این چند تا علتی که عرض کردیم خدمتون، اینها شاید نمیدانستن اون افراد، مثلا از کنم لوتر شاید نمیدونست کار به اینجا میرسه، مثلا این معنویت های نوپدید، ولی کاری که انجام دادن به حال حسرش این میشه که در واقع بحث دین زدائی و خدا زدائی اتفاق میفته. و البته این داخل پنزه عرض کنم اینجا خدمتون، خیلی از این موارد، یعنی هم در فیلسوفان و هم در افرادی مثل لوتر، اینها ضد دین ملحد نبودن بلکه سکولار بودن، یعنی دین قائل بودن متا یک شأن ناقصی از دین، تقلیل میدن دین رو به یک چیزهای تقلیل و تقلیل میدن به یک امور خیلی پست و اون شأن والای دین رو در واقع قائل نیستن.
البته در بینشون ملحدانی هم قاعدتا بودن دیگه، بله، مثلا نیچه و اینها رو.
بله، ولی جریان غالب سکولار هست نه جریان الهادی.
بله، بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جناب آقای دکتر حکمت. در خدمت شما باشیم جناب استاد حسنی و همین بحث رو ادامه بدیم، تأثیر مدرنیته در شکل گیری جنبش‌های معنوی نوپدید. حالا با این رویکرد در ادامه فرمایش جناب آقای دکتر حکمت این بحث قابل طرح کردن هست که به هر حال این فیلسوفان و اندیشمندان باعث شدن که دین به حاشیه رونده بشه، فروکاهش داده بشه و تعبیری جریان سکولار در واقع فائق بشه و بعد این باعث یک نوع خلأ معنویتی در جامعه بشه. خلأ معنویت از جانب خود این اندیشمندان باعث احساس خطر بشه و احساس خطری که به هر حال ثمره اجتماعی اون بسیاری از خودکشی ها و افسردگی ها و بیماری های روحی روانی که در جامعه رواج پیدا کرده بود و این باعث شد که به هر حال اندیشمندان یک رویکرد دوباره‌ای بخوان به دین پیدا کنن که خب قاعدتاً حالا یا به تعبیر عامیانه‌اش روشون نشد دوباره به اون دین اولی برگردن یا اینکه احساس کردن که نه با رویکرد زیرا به بسیاری از تفکراتشون میزنه، خواستن یک جایگزینی برای اون دین پیدا کنن، یه دین گفتن خودمون ساختگی، دین نوپدیدی و جریان‌های نوپدیدی رو ما ایجاد می‌کنیم که جای اون رو بگیره، مردم هم نوعی آرامش مثلا در برای اون، حال در کنار اون آسایشی که جناب آقای دکتر حکمت هم گفتن، در کنار اون نوعی آرامش هم پیدا کنن.
خب معنویت از تقاضاهای فطری انسان هاست، انسان ها بالفطره معنویت رو میخواند، اما این معنویت خواستن گاهی وقتها ممکنه وارد مسیرهای نادرست بشه. دوره مدرن مشکلاتی رو برای انسان‌ها ایجاد کرد. درست از نظر مادی مشکلاتی رو تونست حل، البته تازه همون حل مشکلات هم گزارهای فراوان داشت.
بله.
فرض ما دوره لیبرالیسم کلاسیک رو داریم که در اون بسیاری از مردم واقعا گرسنه هستند.
مثل دوره پست مدرنی که به هر حال همین اتفاق باز میفته، بسیاری از مردم گرسنگی رو دارند و مشکلاتشون هم حل نمیشه.
پست مدرن که الان ما داریم میگیم، حالا اون پست مدرن به اون معنا هنوز اتفاق نیفتاده، یعنی به اون معنایی که ما دوره مدرنیته رو داریم میگیم مردم گرسنه شدند، به اون معنا اتفاق نیفتاده. پست مدرن بیشتر یک جنبه نخبگانی داره، جنبه عمومی پیدا نکرده دوره پست مدرن. اما در عین حل یک سری مشکلات مادی، بحران‌های روانی و اجتماعی گسترده‌ای رو ایجاد کرد.
بله.
فشار شدید زندگی مدرن مردم رو ناچار کرد که از این مدل زندگی لااقل در فرازهایی فاصله بگیرند و به دنبال معنویت اومدن. اما این معنویت در همون ابتدا یک مسیر کجی رو رفت.
بله.
از همون ابتدا مسیرهای مانند بیتل ها یا شیطان پرست ها، رپ ها و مانند اینها پیدا شد. گرچه اینها ابتدا هم به عنوان پست مدرن اومدن در کار، اما بلافاصله دنیای مدرن احساس کرد که می تواند از اینها استفاده کند.
بله.
و دقیقاً همین معنویتی رو که اینها دنبالش می‌گردند در یک قیافه مدرن بتونه ارائه بده. در واقع در این شرایط معنویت یک معنویت دینی تعریف نشد. معنویت راهی برای دوری از زندگی مادی، تمدن غالب و ارزش‌های سرمایه‌داری، این مدل یک نواخت زندگی که مدل سرمایه‌داری ایجاد کرده و انسان‌ها رو در حد یک ربات داره می‌پذیره، از این نوع نگاه میخواستن این فاصله بگیرن و اسم این فاصله گرفتن شد مدرنیته.
اگرچه که بسیاری از مبانی مدرنیته باز هم در اینها بود، امثال اندیویدوالیسم و مثلا حالا اون
بله
دنیای
بله
فان و سرگرمی و
بله
لذت‌جویی و اینها باز
همه اینها بود. تنها چیزی که این وسط نبود اون جنبه تکنیکال دنیای مدرن بود که تا حدودی سعی می‌کردن از این جنبه تکنیکالش فاصله بگیرن، که این فاصله هم یک فاصله گیری کاذب هم بود، فاصله گیری واقعی هم نبود.
بله.
در این وضعیت هست که این مدرنیته جدید شروع می‌کنه به اینکه خودش رو مطرح بکنه. در این وضعیت هستش که این معنویت‌های جدید خودش رو شروع می‌کنه مطرح کردن. خب این معنویت‌های جدید به دو شکل وارد میدان شدند.
یک شکلش به نام دین رسمی در جامعه هست. گاهی وقتا به نام اسلام میاد این معنویت جدید، گاهی وقتا نه، به عنوان امری مستقل خودش رو داره قالب میکنه، و این امر مستقل هم که میخواد خودش رو قالب بکنه باز هم به دو شکل هستش. میگه که من میتوانم قالب اسلام رو برای تو حفظ کنم، یه چیز اضافه تر هم بیارم. گاهی وقتا نه، میگه قالب اسلام کلن بره کنار، من فقط میام در کار،
یا به تعبیری قالب دین، چون اینها در قالب ادیان دیگر
هم در حوزه های ادیان دیگر هم همین است. چون ما در ایران داریم صحبت میکنیم، از کلمه اسلام داریم استفاده میکنیم.
بله،
در قالب این عرفان ها شریعت نفی میشه.
بله،
اما در این حالی که شریعت رو نفی میکنند، نوعی شریعت جدید میارن در کار،
یا شاید آداب و رسوم بیشتر.
خب این آداب و رسوم همون شریعته، یعنی آداب و رسومی هستش که در شرایط زمانی و مکانی معین بر اساس قانونهای معین باید اجرا بشه با تعهد شخصی،
که اون انگه در واقع شریعت نداشتن هم بهشون وارد.
نه نه نه، اتفاقا اینها به عنوان اینکه ما شریعت نداریم و محدودیتی برای شما ایجاد نمی کنیم، آزادی های فردی شما رو پاس می داریم، میان، اما دقیقا پشت سرش شریعتی رو میارن. دقت می خواد که اینها دقیقا می خوان این شریعت رو بیارن، شریعت جدیدی رو، که این انسان ها اگر داخل شریعت نباشن نمیشه اینها رو به قید و بند کشید. اینها میخوان این انسانها رو به قید و بند بکشن، باید در داخل یک شریعت این کار انجام بشه. بله، اما به اسم نبود شریعت این کار رو انجام میشه.
بله،
این یک طرف مسئله. طرف دوم، در این معنویت ها غالبا خدا حذف شده است، یعنی در واقع معنویتی هست اما معنویتی بدون تعهد به هر گونه امر ماورایی، یعنی دقیقا همون فرایند پروتستانتیسمی که آقای دکتر حکمت مهر فرمودند.
نه لزوماً انکار خدا، ولی در واقع به حاشیه راندن خدا،
به حاشیه راندن
کنار گذاشتنش.
بله،
به حاشیه راندن، لابه شرط بودن خدا،
لابه شرط بودن، و در نهایت در مراتب بالاتر که میرسند حذف میشه، یعنی کاملا حذف میشه. در مراتب پایین، حتی اینها وقتی که در مراتب پایین دارن مطرح میکنن، به اسم اسلام میاد. کمی که رفت جلوتر میگه چیزی روی اسلام هم اضافه میکنیم. کمی که شخص در مراتب رفت جلوتر میگه اسلام شریعتش بره کنار. یه مقدار رفت بالاتر عقایدش هم بره کنار.
و بعد میگن ما مغز دین رو به شما تحویل
میدیم. اصلا مغز دین ندی، اصلا دین میره
پوست است.
اصلا کلمه دین رو دیگه میذارن کنار. در نهایت اون مغز دین در تصوفه، که در واقع شریعت زدائی میکنن، در نهایت میگن ما مغز دین رو آوردیم.
نه، در همین عرفان ها،
در عرفان های نو،
مثلا عرفان حلقه و اینها حرف رو میزنن، میگن این چیزا پوسته ای از دین بود و ما اون چیزی که به شما تحویل میدیم در واقع
در مراتب پایین ترین حرف رو میزنن. بله، در مراتب بالاتر نه، کل دین میره کنار.
بله،
غالبا اینها برای اینکه این انسان ها رو حالات معنوی بهشون بدن، پیروان خودشون رو از سیاست دور میکنند، اما خودشون به شدت سیاسی اند و با کانون های قدرت در غرب ارتباطات سنگین دارند.
به همین دلیل هم اگر گزندی بهشون برسه سریع از اون طرف مورد حمایت قرار میگیرن.
بله، مراکزی برای تمرکز و خلسه دارند، اما این مراکزی که برای خلسه و تمرکز دارند جنبه عبادی و قدسی نداره. اینها خیلی مهم هستش که این نکته ها رو ما در نظر بگیریم، که در این فضا هستش که مدرنیته میتونه بیاد با معنویتی هماهنگ بشه و بگه من این گونه معنویت رو برای شما دارم عرضه میکنم
و قبول دارم
و قبول دارم. این ویژگی مدرنیته هستش که بسیار ژله‌ماننده، در واقع خودش رو میتونه به شکل‌های مختلف در بیاره. هیولایی که در افسانه‌های یونانی بود به گونه‌ای شبیه به اون هست، خودش رو میتونه با شکل‌های مختلف جور در بیاره. مدرنیته میتونه کاملاً ضد دین باشه، در عین حال کاملاً میتونه دینی اما خالی از محتوا شده رو با خودش بپذیره. میتونه معنویتی داشته باشه، میتونه کاملاً خالی از معنویت باشه،
خصوصا که اگر این معنویت ها زائیده افکار خودش باشه.
بله بله بله،
که که در واقع اینجا می‌بینیم این اتفاق بیشتر افتاده. بسیار خوب، تشکر می‌کنم از شما جناب آقای حسنی. عزیزان شنونده برنامه شعبده شوم رو از رادیو گفتگو می‌شنوید، همچنان با ما همراه باشید.
یک نکته‌ای که باید درباره اون صحبت کرد و بحث کرد این است که اصلاً چرا این صور مختلف و متعدد و به اصطلاح گسترده و متنوع اندیشه های مبتنی بر معنویت های سکولار و معنویت های اومانیستی ترویج میشه؟ چرا اصلا اینها در این دهه های اخیر اینقدر نفوذ پیدا کردن؟ یعنی اگر ما یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به حوزه های مختلفی که اندیشه های مبتنی بر معنویت های سکولار که بنده اسمشون رو میذارم معنویت های ممسوخ، معنویت های مسخ شده یا معنویت های اومانیستی یا عرفان های انحرافی، اینها اومدن و بر این حوزه ها وارد شدن و فعال شدن و به صورت گسترده حضور پیدا کردن، اگه این نگاه کوتاهی بیاندازیم میبینیم که زمین در رشته های مختلف و قلمروهای مختلف اینا ظاهر شدن. یعنی واقعا فقط مثلا قلمرو ادبیات داستانی نیست که ما شاهد رویکردهای معنویت‌های ممسوخ هستیم، حتی در حوزه مباحث به اصطلاح خودشناسی که مربوط به نوعی به روانشناسی میشه، در حوزه مباحث روانشناسی مبتنی بر نوعی خوددرمانی یا روانشناسی مبتنی بر یک نوع در واقع توجه برای رفع مشکلات خود از طریق، نه از طریق مراجعه به روانشناس و اینها، از طریق مطالعه و انجام یک سری تمرینات و انجام مثلا مراقبه ها، میبینیم که در اشکال مختلف این جریان نفوذ پیدا میکنه. یعنی از TM، از ترویج مثلا یوگا، از ترویج آرای مثلا حالا اکنکار و اوشو اینها گرفته تا صور مثلا مربوط به کاستانادا و عرفان‌های چینی و تا آرای دالائی لاما و تبت عرفان‌های تبتی و اینها. چرا واقعا اینها یه دفعه در مقیاس بسیار گسترده هم در جهان و هم در ایران زمینه نفوذ و ظهور پیدا میکنن؟ به نظر میرسه که اون چیزی که پشت سر همه اینها هست در واقع به نظر میرسه دو عامل اینجا وجود داره، دو عامل هست که موجب زمین سازی و گسترش و بست این گونه آرا میشه. یک عامل همون چیزیست که یک بارم بست شد که در واقع یک نوع نیاز به معنویت در انسان وجود داره، انسان مدرن غربی، که این نیاز نادیده گرفته شده و توسط فلسفه های مادیگرا و ایدولوژی های سکولار پاسخ دادنی نیست. بنابراین اینها سعی کردن به نوعی راهی به سمت یک نوع معنویت باز بکنن. منتها نکته دوم این هست که در یک تمدن اومانیستی، در یک تمدن مبتنی بر سرمایه‌داری، سرمایه سالاری و یک تمدنی که ذات اون امپریالیستی و استکباری است، در این تمدن نمیتوان به سمت معنویت دینی اصیل رفت. چون اگر شما به سمت معنویت دینی اصیل برید، اون معنویت دینی اصیل این ساختار نظام رو به مبارزه میطلبه و سعی میکنه که با اون بجنگه و اون رو منهدم بکنه و در واقع در چارچوب ساختار نظام جهانی سلطه و تمدن اومانیستی قرار نمیگیره. بنابراین راه چاره‌ای که میمونه اینه که مفری باز بکنید برای ترویج یک نوع معنویت مسخ شده و کنترل شده، معنویتی که موجب ترویج دین نشه و موجب ترویج آرمانگرایی دینی و تعهدخواهی هم نشه و به جای اون افراد رو در خود فرو ببره، افراد رو به سمت فقط منافع شخصی و اصلا زندگی فردیشون ببره و هرچی که میتونه اونها رو اتمیزه بکنه، که این اتمیزه کردن در واقع موجب میشه که انسانها توان ظهور اجتماعی و توان اعتراض اجتماعی و توان ابراز حیات به صورت اجتماعی رو از دست میدن. به نظر میرسه هدف اصلی این باشه از ویژه این نوع عرفان ها.
تحقیقات میدانی و روانشناختی نشان میدهد عامل اصلی بروز و گسترش ضد عرفان ها در طول تاریخ و به ویژه گسترش غیرعادیان در جهان امروز، مواجهه غلط و انحرافی با مشکلات، سختی ها، ملالت ها، زندگی های پوچ و بی‌معنی، بی هدفی در زندگی، ناامیدی افسردگی و بروز افراطی هیجانات درونی و ارضا